بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت هایی که از دیروز مونده بود تطبیق میکنیم. فإن قيل فلما لم تمنع الشرية عنه اصلا، گفتیم چیزی که خیرش غالب است و شر اقلی لازمش هست اون را حکیم افاضه میکند به مقتضای حکمتش. حالا مستشکلی اشکال میکنه، خب خوب بودین حکیم، فاعل حکیم، اصلا اون جهت شریش حس میکرد، کاری میکرد که همیشه به صورت خیر تحقق پیدا کنه. حتی کان یکون و کله خیرن، تا همه آن خیر میبود. فیقال هینه ازن، در جوابش میگیم هینه ازن لم یکن هیه هیه. معناش این است که این وجودی که ما فرض کردیم که لازمش خیر اکثری و شر اقلی است، دیگه این وجود این وجود نباشه، چیز دیگری باید باشه. یعنی اگر بخواهد خیر همش خیر باشه و به جهت شری برک متصرف نباشه، باید موجود مجرد تام باشه. از قلنا ان وجودها الوجود الذي يستحيل ان يكون بحيث لا يعرض عنها شر. این ویرگولم جزائد، گفتیم وجود این عالم مادی جوری است که محال است که هیچ گونه شری برش مترتب نشه. خب حالا اگه فرض کنیم که طوری بود که هیچ شری برش مترتب نمیشد، پس معلوم شد غیر از اینه دیگه. فاذا سیرت به حیث لا یعرض عنها شرون، اگر قرار داده بشه، فرض بشه که این وجود طوری است که هیچ شری برش مترتب نمیشه، فلا یکون وجودها الوجود الذی لها، این وجود اون وجودی که الان دارد نخواهد بود، یه وجود دیگری باید باشه. بل یکون وجود اشیاء اخرى، دیگه وجود این موجودات این جهانی نخواهد بود، وجود چیزای دیگری است. وجدت و هی غیرها، اشیاء دیگری که یافت شده و اونها غیر از این موجودات است. و هی حاصلتون اعنی ما خلق به حیث و لا یلزمه شر لزوما اولیاً، در حالی که ما فرض میکنیم که اینها طوری تحقق پیدا کرده اند، این ما خلق، این موجوداتی که فعلا خلق شدن، که لا یلزمه شرون لزوما اولیگن، که لازمه این موجودات این نیست که به ذات شری برش مترتب شود. مثال هازا، این یه مقدار سنگینه توی ذهنهای عامیانه، این پذیرفتنش مشکله. میگه خب خدا نمیذاشه اینجا این شر مترتب بشه، یه کاری میکرد که این نشه. خب خدا که قدرت داره، این موجود را خلق میکرد ولی شرورش نمیذاشه برش مترتب بشه. این پذیرفتن این که این وجود لازمش این است که شروری برش مترتب بشه، این و حال و مخصوصا اگر کسانی توجه داشته باشند که میگیم چون اقلی هست، نه اتفاقی است، شرور اونچه اقلی باشد اتفاقی است و خلاف طبع خود شیء هست، یاد نفسه. الان یه حال شیخ یه خود اینا بیشتر توضیح میده، اگر بخوایم ما این عالم جوری باشه که شری برش مترتب نشه چگونه میبایست باشه. این نار اذا کان وجودها ان تکون محرقتن، ناری که ما این دارم این عالم داریم، یه ناری است، یعنی لازمه ذاتیش احراق، اصلا ناری رو که ما میشناسیم یعنی این وجودش چنین وجودی است. خب حالا شما میگید این ناری رو که خدا خلق بکند که شر برش مترتب نشه، یعنی محرق نباشه، این محرق نباشه که نار نیست. و کان وجود المحرق، خب اگه محرق است، خب معنای محرق اینه که هر با هر جسم قابل احتراقی تماس پیدا کنه او رو بسوزونه. خب لباس زید با لباس عم فرقی نمی کنه در این جهت که هر دو ماده قابل احتراقی است، وقتی نزدیک آتش بشه آتش می سوزوندش. حالا شما میگید نسوزانه این را، پس محباز محرق نیست، یا اون ماده قابل احتراق نیست. چیزی که فرض کردیم، فرض این است اون ماده قابل احتراق است و نارم خاصیتش احراقه. و کان وجود المحرق هو انه اذا مس ثوب الفقير احرقه. البته تکیه روی فقیر به خاطر اینکه معمولا مستشکلین میگن که چرا این لباس مرد بیچاره ای را سوزوند. حالا اون پول داره، وقتی سوخت روی نیست میره باز بخره، این آدم فقیر دیگه چرا لباسش بسوزه؟ خب این لباس فقیرم درسته مال فقیر، اون پول نداره دیگه به لباس بخره، اما لباس دیگه پشم است یا پنبه است، این آتش واسه بهش می‌رسه می‌سوزه. مکان وجود و ثوب الفقیر انه قابل للاحتراق، این ثوب هم چیزی است که قابل احتراقه، حالا فقیر بپوشونه یا غنی بپوشی. مکان وجود و کل واحد منهما ان یعرض له، این یه مطلب که وجود نار یعنی وجود چیزی که میسوزاند، وجود ثوب و چیزهای دیگه یعنی هم وجود چیزی که لازمش این است که اذا مسته النار احترق، موجود قابل احتراقی است و الا پنبه نخواهد بود. سنگه که نمیسوزه، البته سنگ هم وقتی زیاد آتش ببینه اونم آب میشه. سلام علیکم. به هر حال چیزهای غیر احتراقی داریم، اما پنبه یا پشم یا امثال اینا که لباس میدوزن اینا قابل احتراقه، لازمه وجودیشه. این یه مقدم. حالا من اونجا نبودم. بله. و کان وجود و کل واحد منهما ان یعرض له حرکات شتا. یکی دیگه مسئله این است که در این عالم موجوداتی که در این عالم هستند، اینها در حال حرکات و تغییر هستند. این موجوداتی است که چه عرض داره حرکت میکنه، افلاکش چه حرکت میکنه، کواکب، این موجودات این عالم در حال حرکت هست. لازمه حرکت ها هم این است که خب با هم تلاقی کنن، این جسم از اینجا حرکت میکنه، اون جسم از اونجا حرکت میکنه، بالاخره در فضای خاصی وقتی دو جسم حرکت میکنن ممکنه با هم تلاقی پیدا کنه. اگه تلاقی پیدا کردند لازمش اینه که دو جسم، دو تا فاعل یا یک فاعل و یک منفعل مادی فعل و انفعال انجام بگیره، چون شرط فعل و انفعال مادی این است که قرب مکانی داشته باشه و از امهازات خاصی داشته باشه. خب وقتی در تغییرات و حرکاتشون اینا جوری شد که به هم رسیدند، نزدیک به هم شدند، آتش رسید به صوب، در این تغییراتی که در اثر عوامل مختلف پدید میاد، میگه تغییر اصلا حرکت در عالم پدید نیاد تا صوب فقیر نسوزد، یا حرکت پدید بیاد آقای فقیر حالا بالاخره میخواد بره دکونه نونوای نون بخره، بره یا نره اصلا حرکت نکنه و این عالم دیگه نمیشه. این عالم عالم حرکات و تغییراته، این از جا حرکت میکنه. آتش تنور نونوایی هم اونم حرکت میکنه، وقتی هم میسوزه اگر زغالی چیزی باشه یا بلسای دیگه جرقه هم میده بیرون، یا وقتی بادی بیاد مثلا یه شعله چیزی میزنه بیرون، بالاخره این تغییرات هست. حالا اگر رسید به هم، دوتا عامل، یکی دوتا عامل مادی فعل و انفعال انجام میده. و کان وجود و کل واحد منهما ان یعرض له حرکاتون شتا، این حرکات شی ظاهرا غلطه، حرکات مختلفی در اون امور این عالم پدید میاد. و کان وجود الحرکات شتا فی الاشیاء علی هذه الصفه وجود ما یعرض له الالتقاء، وقتی بنا شد چیزی با حرکات مختلفی تحرک پیدا میکند، لازمش این است که تلاقی هم با اشیاء دیگه برایش پدید بیاد. وجود ما یعرض له الالتقاء، وجودش وجود چیزی است که التقاء براش حاصل می شود. خب حالا اگر التقاء در میان این التقاءات، التقاء بین فاعل و منفعل بود، و کان وجود الالتقاء بین الفاعل والمنفعل بالطبع وجودا یلزمه الفعل والانفعال، اگر فاعل و منفعل التقاء پیدا کردن لازمش اینه که فعل و انفعال انجام بگیره، چون فعل فاعل مادی مشروط است به تلاقی یا قرب و در هر فاعلی هست شرط هست. وقتی تلاقی حاصل شد خب فعلش انجام میگیره. حالا فعل انجام بده این فاعل طبیعی، انجام نده، اگه انجام نده که فاعل طبیعی نیست، اگه انجام بده خب بالاخره صبح میسوزد. و این لم تک فاین لم تکن سوانی، در اینجاها ما شرط و مشروط هایی را ذکر کردیم، گفتیم در صورتی که حرکت باشد التقا حاصل میشه. شما میگید التقا نباشد پس باید حرکت هم نباشد. اگر این لوازم را بخواد نفی کنید توالی را بخواید نفی کنید، شرط ها باید نفی بشه، چون اینا با هم وجود این موجودات مادی در حال حرکت است، لازمه حرکت التقا است. شما میگید التقایش نباشد پس باید حرکتش نباشد، اگر بخواد التقا حاصل نشه باید حرکت نباشد. میگید التقا حاصل شده نسوزاند، فاعل هست و نسوزاند یا فاعل نیست؟ اگه فاعل هست خب معناش اینه وقتی التقا پیدا کرد بسوزانه، اگه فاعل نیست پس این موجود مادی مفروض نیست. بحث موجودات آقا ما 6 سال 7 سال پیشتر مورد آقای مطرح کردیم دیگه، حالا اینجا احتیاجی نداره که اجازه بدید ما خود بیشتر بریم پیش. فالکل انما رتبت فیه القوى الفعالة والمنفعلة السماوية والارضية الطبيعية والنفسانية بهیسو، همه این موجودات که در این عالم طبیعت هست از فاعل و منفعل، از فاعل ارضی و سماوی، فاعل نفسانی یا فاعل طبیعی، همه اینا که مجموعاً یک نظام رو تشکیل میدن به گونه ای مرتب شدند و با هم ارتباط پیدا کردند به حیث و تؤدی الی النظام الکلی، جوری اینها تنظیم شدند، کمیتشون و کیفیتشون و اینا طوری قرار داده شده که بالاخره این نظام پدید بیاد، این نظام که در این عالم حکم فرماست. ما استحالت ان تکون هی ما هی علی ولا تؤدی الی شرور، محال است که این آن نظام با اون فوائدی که درش هست از سماویات و ارضیات و غیره اینها همه باشند و شروری برش مترتب نشه. اگر این نظام است و این فاعل و مفعول ها هستند و این شرایط و حرکت و تلاقی و اینها، لازمش هم یه شروری هست، نمیشه این شروری نباشه. فیلزم من احوال العالم بعضها بالقیاس الی بعض ان یحدث فی نفس ما. حالا شید مسئله شرور را از شرور مادی بالاتر میبره به شرور معنوی و انسانی و اینها. میگه خب بالاخره وقتی یک انسانی هم در این شرایط خاصی پیدا شد، در شرایط در واسه حرکات و انتقالات و عوامل مختلف طبیعی، وراثتی، اجتماعی در این محیط خاصی واقع شد، تماسهایی با افراد خاصی پیدا شد، بالاخره لازمش اینه که یه انسانی هم یه راهی اعتقاد فاسدی هم پیدا بکنه، یه شبهه‌ای براش پیدا بشه، نتونه رفعش بکنه، تنبلی بکنه، نره جوابش رو بپرسه، بالاخره موجب کفرش بشه. وقتی هم کافر شد باید بره به جهنم بسوزه، عصیانی کرد باید به لوازم عصیانش هم ملتزم باشه. اینا هم پدید میاد، لازمه همین نظام این است که این انسان‌هایی که در دامن طبیعت به وجود میاند و این شرایط مختلف براشون حاصل میشه، شرور نفسانی هم از اونها سر بزنه و پدید بیاد. فیلزم من احوال العالم بعضها بالقیاس الی بعض، وقتی ما همه احوال عالم رو نسبت به هم دیگه اجزایش رو بسنجیم، لازمش اینه که ان یحدث فی نفس ما صورت و اعتقاد ردیگن، که بالاخره یک کسی هم مبتلا به یک اعتقاد پستی میشه، او کفرن او شرن آخر فی نفسن او بدنن، به حیث و لورم یکن کذالک لم یزن لم یکن نظام کلیه یست بود. بالاخره اینا عللی دارد، اگر این نظام است و باید این فوائل اهم از طبیعی و غیر طبیعی درش باشد، بالاخره به اینجا هم میرسه، توش هم یه افراد فاسدی هم پیدا میشن، معصیتی هم میکنن، بالاخره یک شهوتی در انسان پدید میاد، اتفاقی هم میفته که خلوتی پیدا بشه با یه اجنبیه‌ای و بالاخره معصیتی انجام میگیره. این لوازم این و شرور تحقق خواهد یافت، ولی فلم یعبع الفائل، مثلا فائل الحکیم یا لم یعبر، ولی التفاتی و اعتنایی به این لوازم فاسدهی که عارض می شود به ضروره نمی شود، نشده است. یعنی با اینکه خدا می دونسته که چنین فاسدی بر این عالم مترتب خواهد شد، اتجعل فی ها من یفسد و فی ها و یست کد ما، ملائکه که می دونستند خب خود خدا به طریق اولا می دونست، ولی این به این مفاسد اعتنا نکرده، یعنی این مفاسد موجب این نشده که انسان خلق نشود. چرا؟ برای اینکه اینها شرور اقلی است که لازمه خیرات کثیره. اعتناب اینها نشده و گفته شده خدایی که میخواد این عالم رو خلق کنه و میداند که وقتی این عالم خلق میشه یه عده معصیتکار میشن و اینا میرن به جهنم، لازمش اینه که برن به جهنم مؤاخذه بشن، یه عده کار خوب میکنن میرن بهشت، اون اعتراض نمیکنه به این که حالا این چند یه عده قلیلی هم نسبت به اون کثیرینی که مطیع هستن اینا هم جهنمی میشن. میگه لا ابالی خلقت هذا للجنه ولا ابالی و خلقت هؤلاء للنار ولا ابالی. اشاره به روایتی است که بین الفریقین نقل شده که ابتدای خدای متعال دو تا آب خلق کرد و یک آب شیرینی و یک از آب ملح عجاجی و بعد مطیعین و مؤمنین را از آب شیرین خلق کرد و کفار و معاندین را از آب تلخ خلق کرد و بعد گفت خلقت هؤلاء للجنه ولا ابالی و خلقت هؤلاء للنار ولا ابالی. شیخ این مضمون این روایت را که حالا اگه صحیح باشه یا نه نمیدونم و اصلا روایتی بین الفریقین نقل کرده، این را میگه چیز توجیهش اینه که میگه لا ابالی، نه این که میگه یعنی من اینا را برای آتش جهنم خلق کردم به زور میبرمشون جهنم برخلاف میل خودشون برخلاف اعمال خودشون، نه یعنی میگه باک ندارم از این که در این عالم کسانی هم به سوء اختیار خودشون جهنمی بشن، این مانع نمیشه از این که این عالم رو خلق کنم که لازمش پدید آمدن انسانهایی است که جهنمی خواهند شد. یا تعبیر روایت دیگری است کلون میسرون لما خلق له، هر کسی راه براش آسون میشه که بره به سوی اون چیزی که برای اون آفریده شده، یعنی اون کسانی که میرن بهشت راه بهشت رفتن براشون آسون میشه، اونایی هم که میرن میخوان برن جهنم راه جهنم رفتن براشون آسون میشه. کلون میسرون لما خلق له. خب این توهم جبر داره که خدای عده‌ای رو برای جهنم آفریده و راه هم براشون باز میکنه که برن به جهنم، این معناش جبر نیست، معناش این است که در مقام این نیست که اصلا من جبرن کسانی رو میبرم، در مقام این است که این عالم به خاطر خیرات و مصالحی که دارد آفریده میشه، به خاطر خوبانی که تقرب به خدا پیدا میکنه این عالم آفریده میشه که مضمون اون روایتی است که نقل میشه، نمیدونم باز از نظر چیه که خلقتو الافلاک لعجلک مخلقتو که لعجلی، همه چیزا برای انسان خلق کردم و انسانهای مطیعی که تقرب به خدا پیدا میکنن. اگه کسانی هم جهنمی میشن من لا ابالی، اعتراضی ندارم به اینکه اینا جهنم میرن، خب میخواستم بحث کردن نکنن جهنم نره. این که خلق تو تعبیر میکند این معناش جبر نیست، در قرآن هم مثلا اینا که روایتی ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن، ذرعنا هم تقریبا معنی خلقناست، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها، این معناش جبر نیست، معناش که اینها آفریده شدن سرانجامشون هم جهنم است. به تعبیر ادبی اگه بخوایم بحث بکنیم که صرفی نحوی بهتر برامون فهم بشه، لام لام عاقبت هست، این که میگه خلقت هؤلاء للجنه یعنی خلقت هؤلاء که عاقبتشون جنت خواهد بود به حسن اعمال خودشون، و خلقت هؤلاء للنار یعنی خلقت هؤلاء که عاقبتشون نار است به سوء اختیار خودشون. فاین قال قائلون، اشکال دیگه اینه که شما هی دم از شر اقلی میزنید، میگید این خلاف حکمت هست که خیرات کثیره ای افاضه نشود به واسطه شرور اقلی. کو شرور اقلی؟ دنیا پر از شرور است، این همه شرور کثیره ای که در طبیعت هست، در اجتماع انسان ها هست، این سیل ها، این زلزله ها، این جنگ ها، اینا شرور اقلیه؟ چه اقلیه؟ شیخ می فرماید بله شرور کثیر است، ما نگفتیم کثیر نیست، میگیم اکثر از خیرات نیست، فرق است بین این که بگیم شرور کثیر است یا قلیل، یا بگیم شرور اقلی است به نسبت به خیرات. مدعای ما این نیست که شرور قلیل است، مدعای ما این است که شرور اقل از خیرات است. فان قال قائل لیس شر شیئا نادرا او اقلیا، شما بی خود میگید شر نادر شر اقلی، بل هو اکثری، دنیا پر از شروره. اگه کسی اینجور حرفی را بزنه فلیس هو کذالک، این حرفش درست نیست. برای اینکه درسته که شر کثیر است، قلیل نیست یعنی کثیر است، اما اکثری نیست. و اونی که ما ادعامون است همینه که شرور اکثری نیستن، اقلی هست. بله شر و کثیرون ولیس به اکثریین، کثرتش را قبول داریم، اما نسبت به خیرات وقتی میسنجیم میم اکثری نیستن. امراض رو شما پیدا کنیم با سلامتی ها، خب بیمارستان ها پر از مریضه، اما بالاخره آدم های سالم تو اجتماع بیشترن یا مریض؟ هر عضوی یک نوع مرضی براش ممکنه داشته باشه یا چند نوع مرض. احتمال این که مثلا چشم مبتلا به چند نوع مرض باشه، امراض زیاده. حالا چشم هایی که فاقد این امراضن بیشتره یا اون چشم هایی که واجد این امراضن؟ گوش، دست، پا، سایر قلب و امعا و احشا، همه اینها هر کدومشون دو حالت دارن، یه حالت سلامت یه حالت مرض. مجموعا حساب کنید کسان که قلبهای سالم در عالم بیشتر یا قلبهای مریض، ششهای سالم بیشتر یا ششهای مریض، اینها را اگه حساب بکنیم با هم کثیر هست مریض، ولی اینجور نیست که اکثر باشه. اگه اکثر باشه او جامعه میخوابه، اکثر مردم مریض باشن، تو بیمارستان ها باشن، کی پرستاریشون کنه، کی زندگی مردم را تأمین کنه، کی اقتصاد امریکا تو بچرخونه، کی دفاع بکنه؟ این نشانه اینه که سالم بیشتر از مریضی. و فرق بین الکثیر والاکثری فان هاهنا امورا کثیرتن هی کثیرتون، ولی واقعا هم زیاد هستن، اما لیست به اکثریت کل امراض. فان ها کثیره ولیست اکثری. فاذا تاملت هذا الصنف الذي نحن في ذكره من الشر وجلته اقل من الخير الذي يقابله، اون شر و خیری را که ما محل بحث قرار داریم خواهید دید که همیشه خیر بیشتر از شره. اما یک استثناء خود شیخ کرده بود، گفت بعضی شرور هست که اونها بیش از خیراتش هست، و اون شروری بود که از باب فضل بود. می گفت مثلا ما وقتی بگیم انسانهایی باشند دارای علوم مختلف، همه این علوم ملکه شو که داره، یعنی امکان این که هست ملکه در مقابل عدم، امکان این هست که انسان فیلسوف باشد، فقیه باشد، عارف باشد، متکلم باشد، علوم مختلف. خب ولی انسان هر کدومش اگه عالم باشد یکی از اینها را داره، سایر علوم را نداره، پس عدمیاتش بیشتر از وجودیاتشه. بله اینجور عدمیات قبول داریم بیشتره، ولی این عدمیات از اون کمالات لازمه برای وجود شیء نیست، اینا از باب فضل است. نعم از شرور التي هي نقصانات للكمالات الثانيه، شرور به معنی نقص کمالات ثانیه، اینها اکثری است، اینو قبول داشت. لكن ليس من شرور التي كلامنا فيها، بحث ما درباره این شرور نیست. و هذه الشرور مثل الجهل بالهندسه، مثل فوت الجمال الرائع، میگه همه مثل یوسف بودن، خب خیلی خوب بود، ولی حالا نیستن. این فقد است، نقص است، به این معنا شر است. حالا این شر را ما نمیگیم اکثری نیست، نه، در بیان میلیون ها یکی یوسف یا یوسف مانندی پیدا میشه، بقیه فاقد اون کمال است. اینا مما لا یضر فی الکمالات الاولا، اینا چیزی نیست که به کمالات اولا ضرر بزنه، به نوعیت انسان، انسانیت انسان ضرر بزنه. ولا فی الکمالات التي تلیها مما یظهر منفعتها، نه به کمالات اولا صدمه میزنه و نه به اون کمالاتی که از نظر لزوم برای شی تالی تل به کمالات اولاست. و هذه شرور، خب حالا این شرور اکثری چرا خدا این شرور اکثری را به وجود آورده؟ میگیم شرور به وجود آوردنی نیست، ماده یا استعدادش نداشته یا تحرک پیدا نکرده برای اینکه بره اکتساب کنه. و حاضر شروع لیست به فعل فاعلن. این جای این سوال نداره که خدا چرا این شروع رو خلق کرده. این شروع خلق کردنی نیست، نبود است، خلق نکردن است. این خلق نکردن یا مال اینه که ماده مستعد نبوده و یا اینکه اگه استعداد بعیدی هم داشته تحرک پیدا نکرده تا استعدادشو به قرب برسونه. بل لان لا یفعل الفاعل، به خاطر این است که فاعل فعلی انجام نمیده، نه به خاطر اینکه یفعل الشر. خب فاعل چرا فعلش انجام نمیده؟ مگه بخیله؟ نه، در فاعل هم باز بخلی نیست که فعلش انجام نمیده، بلکه به خاطر این است که لعجل ان القابل لیس مستعدن، یا استعداد بعیدی داره ولی لیس یتحرک الی القبول، باید یه جنب و جوشی بکنه، خودشا آماده کنه برای اینکه استعداد شدید بشه و آماده قبول فیض بشه، این کار انجام نمیده. و هذه الشرور هي اعدام و خیرات من باب الفضل و زیاده، اینها از قبیل نبودن خیراتی است که اون خیرات فضل هستند نه کمالات لازمه. خب این تموم شد. الفصل السابع فی المعاد، در اینجا شیخ در این مقاله وعده داد که درباره مبدا و معاد بحث بکنه. تا بهار بحث درباره مبدا بود، بقیه این مقاله درباره معاد. ابتدا اشاره میکند به این که معاد، یک معاد جسمانی داریم و یک معاد روحانی. معاد جسمانیش راه شناختنش از شریعت و از راه وحی است، عقل ما بهش نمیرسه، نمیدونیم چگونه هست، چگونه تحقق پیدا میکنه، اینا رو باید از شرع دریافت کنیم. ولی معاد روحانی رو میتونیم براش برهان اقامه کنیم، اونها را از راه شرع همونطوری که شرع فرموده میپذیریم، معاد روحانیشو با عقل اثبات میکنیم. میدونید که مرحوم صدر متعلیم ایشون فرموده که نه، معاد جسمانی هم را ما میتونیم برهان برش اقامه کنیم و در صدد اثبات برهان برای معاد جسمانی هم برآمده. حالا تا چند روز موفق شده اون بحث دیگری است، در جلد نهم اسفار ملاحظه فرمودید. به هر حال ایشون میگه که راه شناختن معاد جسمانی وحی است و تفاصیلش در شرع آمده و همه شون چنان که در شرع آمده ما میپذیریم، ولی خود عقل ما خود به خود نمیرسد، نه اینکه عقل نفی کند، عقل نمیرسد که اثبات کند، عقل ما بهش نمیرسد. اما معاد روحانی را عقل ما به اثباتش میرسه، فعلا در مقام اثبات اونی برمیاییم که عقل ما بهش میرسانه میرسه، مخصوصا با توجه به این که معاد روحانی خیلی اشرف است از معاد جسمانی. معاد جسمانی این است که بدن محشور بشه و همین التزازات بدنی را داشته باشه، بخوره بیاشامه و لذایز جنسی داشته باشه و اینا. اما معاد روحانی این است که روح التزازات عقلانی و فوق مادی داشته باشه و اونها از نظر شرافت و رتبه بسیار بالاتر از این لذایز مادی هستند، به طوری که اصلا لذایز جسمانی و بدنی در مقابل اونها قابل اعتنا نیست. و شاید باشند کسانی در روز قیامت که اگر لذایز بدنی بخوان بهشون بدن و مانع بشه از لذایز روحانیشون، بازشون بداره، نمیپذیرن. البته در روایات هست که خدا بندگانی داره که وقتی حوریهایی براشون خلق کرده، هر میلن سراغشون میبینن که اونا بیهوش هستن هستن و اعتنایی به اونا نمی کنن. ما شکایت می کنیم چه خدا که خدایا تو ما رو برای این بندت خلق کردی و اون اعتنایی به ما نمی کنه. اون وقت جواب داده میشه که اون التزازش به مثلا توجهات و به ذکر من و مشاهده انوار جلال و جمال الهی است. به هر حال مسئله با اولا عقل ما بهش نمیرسه، مواد جسمانی لذا متعرضش نمیشیم، ثانیا مواد روحانی اونقدر اهم است که معاد جسمانی در مقابل اون ارزشی نداره. و به هر حال شیخ در مقام بیان اثبات معاد روحانی بود. و معاد روحانی معناش چیه؟ معناش اینه که در عالم دیگه نفس انسان باقی میمونه، اما سعیدن و اما شقیگن. پس محور معاد روحانی را سعادت و شقاوت روحانی تشکیل میده. سعادت یعنی چی؟ سعادت یعنی این که کسی اون چه دلش میخواد داشته باشه و اون چه ازش متنفر هست ازش دور باشه. اگر چنین حالتی علی دوام و همه جانبه برای کسی میسر شد، این اسمش سعادت. پس قوام سعادت به لذته، یعنی این که میگیم آدم هرچی دلش میخواد باشه، یعنی التزاز ببره دیگه، منتها نه لذت های زود گذری که بیاد و زود تمام بشه. اگر ادامه داشته باشه این لذت ها و موانعی که اونا رو منغص بکنه نباشه، اون میشه سعادت. در مقابلش هم شقاوت بر نقطه مقابلشه، یعنی شخص مبتلا به آلامی باشه. شقاوت کامل اینه که آلام همه جانبه و علت دوام و ابدی باشه، این هم میشه شقاوت. ما میخوایم بگیم که نفس بعد از مفارقت از بدن اینجور نیست که دیگه نه لذتی داشته باشه نه علمی، نه، ممکن است لذایلی داشته باشه بسیار قوی و خیلی بیش از لذایلی که در دنیا برده، و این لذایل هم علت دوام الالعبد براش باقی بمانن، و عکسش هم در مورد آلام ممکنه. برای اینکه این مطلب به اثبات برسه، ابتدا مقدماتی را درباره حقیقت لذت و امور مربوط به لذت بیان میکنه که اصلا لذت چی هست، چگونه حاصل میشه، چی مانع حصولش میشه، چه لذایذی اشرف از لذایذ دیگه هست، چه لذایذی قوی تر از لذایذ دیگه هست. اینها را در چند اصل شیخ بیان میکنه، بعد اون وقت با توجه به این اصول میره سراغ اثبات سعادت و شقاوت ابدی برای نفس. بالحریه ان نحقق ها هنا احوال انفس الانسانیه اذا فارقت ابدانها. حالا دیگه سزاوار است که در این موضوع صحبت کنیم، یعنی بحث مبدأ تمام شد، حالا درباره معاد صحبت کنیم. و انها الى ایت حال ستسیر، و اینکه نفوس انسانی به چه حالی خواهند بازگشت. فنقول یجب ان یعلم ان المعاد منه ما هو منقول من الشرع ولا سبيل الى اثباته الا من طريق الشريعه. یک قسم معاد است که از راه شرع و وحی اثبات میشه و راه دیگری برای اثبات ندارد، یا لااقل ما راه دیگری نداریم. الا من طريق الشريعه و تصدیق خبر النبوه، میگم هر چی پیغمبران فرمودن درسته. اون کدومه؟ هو الذي للبدن عند البعث، معادی که مال بدن و اختصاص به بدن داره، این را با برهان عقلی ما نمیتونیم اثبات بکنیم. باز توجه داشته باشید، نمیگه برهان بر عدم شقامه میشه، میگه ما برهان نمیتونیم اثبات بکنیم، ولی چون شعر فرموده همون جوری که شعر فرموده میپذیر. چنین معادی احوالش هم خیرات و شروری که داره خیلی واضح هست. خب بدن اگر سعادتمند باشه، لذاتی داشته باشه، چگونه لذاتی خواهد بود؟ یعنی چشم چیزهای قشنگ میبینه، گوشش صداهای خوب میشنوه، ذائقش غذاهای خوشمزه میچشه، بویاییش بوهای خوش میشنوه، دیگه معلومه بدن بخواه خوش باشه چجوره، و بالاخره سایر لذایذی که برای بدن حاصل میشه. و خیرات البدن و شروره معلومتون، شرورش هم معلومه، نار و زمهریر است و عقرب و مار و فلان و سایر چیزهایی که موجب آلام بدن میشه. لا یحتاج الى ان لا یحتاج و یا لا یحتاج و یعنی حاجتی برای دانستن یا تعلیم دادن آنها نیست، که الى ان تعلم جار و مجرور نای فاعل لا یحتاج باشه. و خوشبختانه تفاصیلش را شریعت بیان فرموده، و قد بسطت الشریعت الحقت التي اتانا بها نبینا و سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله حالت سعاده و شقاوت التي به حسب البدن. در فرمایشات پیغمبر اکرم و قرآنی که پیغمبر برای ما آورده تفاصیل اینها بیان شده، دیگه اینا احتیاج بیان کردن ما نداره. این یک قسم عادت. و منه یعنی و من المعاد ما هو مدرک بالعقل و القياس البرهانی، چیزایی است که با قیاس برهانی میتونیم اثبات بکنیم ما. البته این معناش این نیست که فقط با عقل اثبات میشه، نه، وحی هم اینو تصدیق کرده، منتها چون بحث ما بحث برهانی است، اون جهتی که مربوط به برهان است متعرضش میشیم که اون معاد روحانی باشه. و قد صدقت النبوه و هو سعادت و شقاوت و ثابتتان بالقیاس علتان للانفس و انکانت الاوهام ها هنا تقصر انتصوره ما. اون سعادت و شقاوتی هستند که نسبت به انفس هست. بالقیاس احتمال میدم من که این دوتا نسخه بدل بوده و هم قاطی شده. از ثابتتان لتان للانفس یه نسخه بوده، از ثابتتان بالقیاس للانفس نسخه ای بوده و خلط شده. به هر حال من همچه احتمالی میدم. یه سعادت شقاوتی است مال روح انسانی، ولو اینکه ما الان درست نتونیم حقیقت اون را بفهمیم که اون سعادتی که در اون عالم روح خواهد داشت چه مرتبه ایست و چه حقیقتی است، ولی میتونیم بفهمیم که اجمالا یه سعادت خیلی مهم نیست. تا یه حدودی میتونیم به طور کلی اوصاف کلی براش اثبات کنیم، ولو حقیقتش را نیابیم. اون وقتی حقیقتش را میابیم که وارد اون عالم بشیم و نصیبمون بشه انشاءالله. و امکانت الاوهام ها هنا تقصر ان تصور هما، در این عالم وهم انسانی قاصر است از این که اون سعادت شقاوت روح را در اون عالم بتونه درست تصور کنه. لما نوزه همین علل، چرا حالا وهم ما نمیتونه؟ اینم ما اشاره خواهیم کرد که عللش چیه که ما در این عالم درست نمیتونیم اون سعادت اونجا را درک بکنیم. عزف الازالک، غیر از این که ما اینها را ما میتونیم اثبات کنیم با برهان ولی سعادت بطنی را با برهان نمیتونیم اثبات کنیم، نکته دیگری هم هست که ما اهتمام به سعادت روحانی داریم. اون نکته اینه که الحکماء الالهیون رغبتهم فی اصابت هذه السعاده اعظم من رغبتهم فی اصابت سعادت البدنیه. اون کسانی که درک کرده باشن اهمیت این سعادت را که حکمای الهی هستن، اونا رغبتشون برای درک چنین سعادت است و فاقد این کمال است. وقتی واجد میشه کمال خودش را مییابد. هر گوشی قوه شنوایی از این که صدای خوشی را بشنود، این واجد یک کمالی میشه، ابتهاجی پیدا میکنه که قبلا نداشت، وصف وجودی را دارا میشود که قبلا نبود، یک امری ملایم با ذاتش را واجد میشود. بنابراین ما میتونیم تعریف کنیم لذت را به این که بگیم لذت عبارت است از این که برای یک قوه مدرکه‌ای چیزی که ملایم با ذاتش هست حاصل بشه و این امر ملایم را درک کند، و این امر ملایم هم کمال است برای این قوه و هم خیر است برای این قوه. این مطلب را در اشارات شیخ منقح‌تر بیان فرموده، خواجه‌ام شرح خیلی خوبی برای اینجا ذکر کرده در باب سعادت و شقاوت و لذت و اینا در اشارات نمط‌های آخرش ملاحظه بفرمایید، اونجا مبسوطتر و روشنتر بیان شده. نقول یجب، و البته از یه جهتی هم توضیحات اینجا بیشتره ها، ولی ترتیب بحث و تکیه کردن روی عناصر اینا مرحوم خواجه اینا رو خوب روشن کرد. یجب ان تعلم ان لکل قوة نفسانیت لذتا و خیرا یخصها. اونی که جالب هست یعنی باید روش توجه کرد اینه که در اینجا شیخ سعی میکنه لذت و خیر و کمال را با هم مسابق کنه. این مطلبی است که بیشتر احتیاج به توضیح داره، نه اینجا توضیح کامل داده شده نه اونجا. اینا به طور ارسال مسلم ذکر میکنه که لذتی که برای قوه پیدا میشه مال این است که خیر اون قوه حاصل شده. خیر اون قوه چیه؟ همون کمال اون قوه. این ستا رو بر هم منطبق میکنه. البته یه استثنایی داره که اگر قوه معوف باشه، مریض باشه، ممکنه چیزی را که ازش لذت میبره خیرش نباشه. اینا بعدن خواهد گفت. اعلم یعلم یجب این تعلم ان لکل قوه نفسانیت لذتا و خیرا یخصها. هر قوه یک لذت و خیر مخصوص خودش رو داره. در مقابلش هم و اذن و شرا یخصها. مثالو قوه شهوانی که از راه حواس ظاهری کار میکنه، مثل ان لذت الشهوه و خیرها ان یتعدا الیها کیفیت محسوستون، لذتش به این است که یک کیف محسوسی به او برسد. ملائمتون که با ذات این قوه ملایمت داشته باشه، کیفیت محسوس ملایمی اگر با یه برای یکی از این قوا حاصل شد ازش لذت میبره. این لذت شهوت است. شهوت اینجا منظور شهوت جنسی تنها نیست، یعنی هر نوع تمایلی. در مقابلش لذت غضب، قهر و غلبه و پیروزی است. و لذت الغضب الظفر، غلبه بر خصم، پیروز شدن. لذت الوهم الرجاء، قوه واهمه لذتش رجاء است. لذت الحفظ تذکر الامور الموافقه الماضیه، آدم از خاطرات خوش گذشته را هرچه به یاد بیاره قوه حافظش بیشتر لذت میبره. البته این نکته‌ای در اینجا هست که نسبت دادن این لذت به اینها این یه مقدار مسامحه داره، ولی قوه مدرکه به معنا مدرکه خودش لذت نداره. لذت مال نفس است از لحاظ ارتباطی که با این قوه درکی داره. مسامحتا گفته میشه که شهوت لذت میبره یا غضب لذت میبره. غضب لذت نداره خودش، اون فقط قوه عامله است. و اضا کل واحد منها ما یضاده، در مقابلاتش هم میشه رنج اون قوه. و یشترک کلها نوعا من الشرک فی ان، ما وقتی این مواردش رو بررسی کردیم این در واقع یک تحلیل مبتنی بر استقراء، یعنی شما ببینید چشمتون از چی لذت میبره، گوشتون از چی لذت میبره، سایر شهوات از چگونه لذتش براتون حاصل میشه، غضب چگونه میشه که احساس لذت میکنه، وهمتون چگونه میشه. اینا رو بررسی کنید خواهید دید که در همه اینا یه جهت اشتراکی وجود دارد، اون میشه تعریف لذت. یشترک کلها نوعا من الشرک فی ان، الشعور به موافقتها و ملاءمتها هو الخیر و لذت الخاصه بها. وقتی شما درک کردید که چیزی براتون پیدا شده که موافق و ملایم است با این قوه، این میشه لذت. پس لذت رو میتونیم تعریف کنیم اونجور که در اشاره تعریف کرده، ادراکن و لیرون لما هو خیرون و کمالون لشی یا للقوه، این عبارتی شدم نیست. هم ادراک را در اونجا قید کرده هم نیل را، یعنی میگه هم باید این شیء موافق برسد به شخص و علاوه بر رسیدن اینم باید درک کند اون را و درک بکند حیثیت موافق بودنش را، درک کند چیزی رسیده به او که موافق و ملایم با طبعش هست، این میشه لذت. البته تو بحث لذت عالم تو نهای صحبتهایی شده، تو تعلیقم راجع به این یک بحثهایی مطرح شده که آیا لذت خود این درک کل ملایم هست یا لذت یک کیفیت نفسانی دیگری است که بعد ادراک شیء ملایم حاصل میشه. ما دومی را انتخاب کردیم. حالا اگر دلتون خواست اونجا میتونید ملایم در بحث مقولات در کیف نفسانی توی نهایه به تعلیق مراجعه کنید. و موافق و کل واحد منها به ذات و الحقیقه هو حصول الکمال، چیزی که موافق با هر قوه‌ای باشد و براش حاصل بشه، یعنی موافقت حقیقی داشته باشه، این کمال اون شی خواهد بود. هو حصول الکمال الذی هو بالقیاس الیه کمال بالفعل، نسبت به این موجود از اون جهتی که حقیقتا ملایم با او هست کمال بالفعلی خواهد بود وقتی حاصل شد. فهذا اصلا این یک مطلب، یک مقدمه برای شما تعریف لذت را، حقیقت لذت را بیان کردیم که چیه، تحلیلی کردیم و به دست آوردیم که لذت چجور چیزیست. این به چه درد ما میخوره؟ اونجایی به درد ما میخوره که بگیم خود نفسم یک کمالی داره که اگر به اون کمال برسه لذتی عالی‌تر براش حاصل خواهد شد، ولی حالا ما ندونیم این چجور چیزیه. از این تحلیلی که برای لذت کردیم و به دست آوردیم که ماهیت لذت چجور چیزیست، اونجایی هم که ما بهش دستمون بهش نمیرسه میتونیم بفهمیم چه جور چیزی میبایست باشد اجمالا، به طور نعت کلیش ها میتونیم به دست. نکته دیگه این است که مراتب لذت در امور و اشخاص فرق میکنه و فرقهایی که حاصل میشه مال عللیست. گاهی قوه در راک قوی تر است، گاهی اون موجود مدرک شریف تر است، گاهی درک عمیق تر است. درک یه وقت درک سطحی است. مثلا فرض کنید که چشم ما رنگ روی این کاغذ ها میبینه دیگه، در داخلش که فرو نمیره. اما اگر ما یه قوهی داشته باشیم که تمام ابعاد وجودی یک شیء را واجد بشه و همه اون ابعاد موافق با او باشه، طبعا لذت بیشتری خواهد بود. پس لذت از نظر مدت، از نظر شدت، از نظر اسباب درک، از نظر قوت مدرک، اینا موجب اختلاف در لذت میشه. ایضا مطلب دیگری، ان هذه القوا و ان اشترکت فی هذه المعانی، این معانی را که به صورت تعریف برای لذت ما ذکر کردیم، این مشترک بین همه این هاست. ولی فان مراتبها فی الحقیقت مختلفتون، این معناش نیست که همه لذت ها یکسانه. فالذی کماله افضل و اتم، کمالات مختلفه، یک کمالی است افضل و اتم از کمال دیگری است. کمالی که برای یک قوه حسی حاصل بشه تا کمالی که برای قوه عاقله حاصل بشه، این یک جور نیست. والذی کماله اکثر، یا از نظر تعداد کمالات بیشتری باشد، اما یک جا یک کمال است. خب اونی که تعدادش بیشتره طبعا لذتش هم بیشتر خواهد بود. والذی کماله ادوم، زمان طولانی تری، یه لذتی که یک آن حاصل بشه یا لذتی که یک سال ادامه پیدا بکند، خب این دوتا مساوی نخواهد بود. همچنین والذی کماله اوصل الی، اون کمالی که بیشتر وصول پیدا می کند، بیشتر دریافت میشه، تا اون کمالی که نه فقط یک تماس ضعیفی با شی پیدا می کند. والذی کماله اوصل الی، وصول اون کمال و حصول اون کمال بیشتر است. والذی هو فی نفسه اکمل فعلا و افضل، و اون موجودی که خودش کامل تر و افضل هست. والذی هو فی نفسه اشد ادراکن، یا اون قوه‌ای که درک شدیدتر هست. در همه این موارد که یک مزیتی حاصل میشه، یا از ناحیه قوه ادراکی، یا از ناحیه مدرک، یا از ناحیه کثرت، یا از ناحیه دوام، در هر یک از اینها فلذت التی هی ابلغ و اوفر لا محاله، فلذت التی له هی ابلغ، در هر یک از اینها که یک امتیازی دارن، لذتی که براش حاصل میشه لذت بیشتری است. اینم یک اصل. پس مطلب دوم این که لذت اختلاف دارد به حسب اختلاف یکی از این امور، از نظر زمان، از نظر شدت، از نظر فضل، شرف، از نظر قوه ادراک و از نظر کمال مدرک. و ایضا مطلب دیگه اینه که گاهی ممکن است یک کمالی، یک کیفیت موافقی برای ما عائد بشه ولی ما درکش نکنیم، یا جوری باشه که هنوز اصلا نوع اون کمال را نیافته باشیم. چند جهت هست که ما درک لذتی نمی کنیم و اشتیاق خاصی به اون لذت پیدا نمی کنیم. یکی اونجاییست که هنوز مصداقی از اون لذت برامون هنوز حاصل نشده. این کمالاتی که معمولا همه انسان ها اون لذایزی که درک میکنن دنبالش میگردن، مالا اینه که از اول طفولی که اینا رو دیدن و درک کردن، خوردنی ها، آشامیدنی ها اینا. ولی یه جور لذت هایی است که تا هنوز مدتی از عمر آدم گذشته و هنوز نچشیده اون لذت رو، یا به خاطر این که فاقد قوه ادراکیشه، یا به خاطر این که هنوز وقت حصول اون نرسیده. اون جایی که فاقد قوهش واسه کسی که خدای نکرده کور نابینای مادرزاد باشه، این هیچ وقت از دیدنی ها لذت نمیبره، هیچ وقت در صدد در نمیاد که بره مثلا یک باقی تماشای گلهای رنگارنگ بکنه، مثلا رنگ نمیدونه این چی، لذت رنگی به نمیدونه سرش نمیشه چی. بله ممکنه هوس داشته باشه که ای کاش ما چشم میداشتیم میدونستیم این رنگم چیه که اینقدر میگن، چنین آرزوی ممکنه داشته باشه. اما اینکه الان بداند زیبایی رنگ گلها چیه و دنبالش باشه که این لذت رو کسب کند، آدم کور نابینا اینجور نیست، چون اصلا نمیدونه ماهیتش چی. یا شخصی که کر مادر زاد هست، این هیچ وقت هوس نمیکنه که بریم بشینیم مثلا به صدای خوشی را گوش بکنیم، این چون نش مستاقش براش حاصل نشد. فانه قد یکون الخروج الی الفعل فی کمال ما به حیث یعلم انه کائن و لذیذ. گاهی این که آدم یک لذتی براش به فعلیت میرسه، از حالت استعداد و قوه خارج میشه و به فعلیت میرسه، به این صورت هست که میداند که اون شی کائن است و لذیذ است. ولایت صبر کیفیت او، اجمالا میدونه یه چیزی که لذیذی هست اما نمیدونه کیفیت لذتش چیه. میداند به خاطر اینکه به تواتر شنیده که باغهایی است، گلهایی دارد، رنگهای زیبایی هست، خیلی لذت داره تماشای اونا، علم براش حاصل شده که واقعا چنین چیزی هست، اما نمیدونه چگونه لذتیست، نمیدونه. و ما لم یشعر بهی لم یشتق الیه، تا مادامی که نمیدونه کیفیتش چجوره اشتیاقی هم نداره. ولم ینزع نحوهو، به طرف او میل پیدا نمی کنه. نزوع تعبیر فارسی کاملا مساوی من برای سراغ ندارم، نزوع یه تمایلیست که آدم کنهو توامه با حرکت هست، میل مشابهات اینا میتونیم بگیم ولی این اینها نیست، به هر حال یه نوع انجذاب، یه نوع کشش به قول آقایون. این یه وقت هست که آفتی دارد که موجب این شده که این کمال را درک نمی کنه، یه وقت هست اصلا فاقد قوش هست، فاقد ابزار درکش هست. مثل انین فانه متحقق ان للجماع لذتن لکن نو لایشتهی، کسی که اصلا قوه شهریه شهوت جنسی نداره، این میدونه که این مسئله یک لذت خاصی داره، چون از بس شنیده و گفتن به تواتر یقین داره که چنین چیزی هست، اما نمیدونه چه جور چیزیست، چه نوع لذتیست. و چون نمیداند لایشتهیه، یعنی اون میلی که آدم به چیزی که میشناسه پیدا میکنه، اون میل را پیدا نمیکنه، اشتها اون شیء خاص درش پدید نمیاد. ولا یحن نحوه، یحن هم مثل لا ینزع همون تقریبا همون معنا را داره، یعنی حرکت نمیکنه به طرف او، تمایلی به طرف اون نداره، کششی به طرف اون نداره. الاشتهاء والحنین لدین یکونان مخصوصین بهی، اون نوع اشتهاء و اون نوع تمایلی که کسانی را که درک می کنند اون تمایل را بهش دارند. بل شهبت اخرى، بله ممکنه یه نوع دیگه تمایلی داشته باشه، همون آدم انین هم میل داشته باشه که این لذت را درک کند، اما از این باب مثل یک کسی که نمیدونه مثلا این فلان غذایی چه مزه‌ای میده، میل داره ببینه این چه مزه‌ای میده، ممکنه هم ازش هم تلخ باشه بعدم نپسنده، اما از اول میل داره بچشه ببینه، حس کنجکاویش تحریکش میکنه. یه میوه ای تازه شما دیدید، هنوز در کشور شما شهر شما این میوه نبوده، خب هست میوه‌ای که مختص به مواردی که اینجا پیدا نمیشه، آدم میبینه این دوست داره ببینه چه جور چیزیه، چه مزه‌ای میده، گاهی هم میبینه میچشه خوشش هم نمیاد، ولی اون میل داره که بچشه. این آدم انین هم یه همچه حالتی داره، یعنی میل داره ببینه کسانی که از جماع لذت میبرن این چه جور لذتیست. ولی نه این که همون لذتی را که دیگران بردند و بعد دنبالش هستند و الان تمایل به اون داشته باشه. کمایش دهی من یجرب من حیث و یحصل و بهی ادراکن و امکان مؤذیان. کسی که در مقام تجربه یه چیزی هست میخواد ببینه چه درکی براش حاصل میشه، هرچند این که اون درک از اون مؤذی باشه، ولی میل داره ببینه چه درکی چه مزهی میده مثلا. و بالجمله فانه لا یتخیله، به هر حال اون کسی که این قوه ندارد تخیلی هم از اون لذت نمیتونه داشته باشه. و کذلک حال الاکمه عند الصور الجمیله، نابینای مادرزاد، و الاصم عند الالحان المنتظمه، آهنگ های موزون. و لهذا یجب ان لا یتوهمه. خب حالا از این مطلب ما چه نتیجه میخوام بگیریم؟ میخوام بگیریم که آقا همینطور که شما میدونید بعضی لذایذ هست ولی کیفیتشو نمیدونید، چی علم دارید به این که چنین چیزی هست؟ یه شیعی به نام لذت الجماع هست اما طفل نابالغ نمیدونه چجور چیزیه، آدم اینی نمیدونه چجور چیزیه، میداند هست اما کیفیتشو نمیدونید. ما هم ممکن است با برهان بدانیم یک شهوت یک لذت دیگری هست ولو حالا کیفیتش را درک نکنیم. این مقدمه است برای این که میخوایم اثبات کنیم که در عالم آخرت برای نفس انسانی با برهان اثبات میکنیم که یک لذتی هست ولو شما کیفیتش را الان نمیتونید بفهمید چی جور چیزیه. ولی هازا حالا نتیجه گیری میکنه لا یجب ان لا یتوهم العاقل، آدم عاقل نباید چنین توهمی بکنه که ان کل لذت فهی کمال الحمار، خیال کنه همه لذت ها همون لذت های بهیمی است که حیوانات هم دارن. فی بطنه و فرجه و ان المبادع الاولى المقربه عند رب العالمین آدمه اللذت والغبت، و اون ملائکه شریف و موجودات مجرد تام اونها با اون عظمتی که دارن با اون قربی که در پیشگاه الهی دارن اونها اصلا لذت نمیفهمن یعنی چی، تو چشم مادی که ندارن، گوش مادی که ندارن، غریزه جنسی که ندارن، پس اصلا اینا لذت ندارن. مبادا چنین توهمی بکنید، اونها لذت خیلی عالی‌تری دارن، شما نمیفهمید اونها چه لذتی دارن. و ان رب العالمین ليس له في سلطانه و خاصيته البهاء الذي له وقوته الغير المتناهيه امر في غايه الفضيله والشرف والطيب. همینطور حتی در مورد خود خدای متعال ما لذت داریم، بهجت داریم، خوشی داریم، ملائکه دارن، دیگران دارن، خود خدا چیزی از این قبیل، چیزی که بشه به اسمش گذاشت یک نوع سرور، ابتهاج، بهجت، این در ذات الهی نیست، اصلا این چیز خدا ترش نمیشه. بو این که ما اون در اون مقام بالاتر از این است که اسم لذت یا اسم بهجت یا نمیدونم اینا را اطلاق بکنیم، کما این که سایر چیزهایی که خدای متعال داره بالاتر از این است که ما بتونیم اوصافی برای ذکر بکنیم، ولی به هر حال یه چیزی باید فوق اون چه ما تصور میکنیم در مقام ذات الهی نسبت به ذات خودش باشه. همون که میگیم معشوق لذاته، عاشق لذاته، معشوق لذاته، مبتهج بذاته، که خودش را بیش از همه دوست میداره و از خودش بیش از همه چیز و بیش از هر لذت برنده ای از خودش لذت میبره. البته تعبیر لذت تعبیر سبکیست، نجلهو ان نسمیه لذتن، ما او را بالاتر از این میدانیم که اسمش را لذت بگذاریم، ولی یک لذت تجرید شده از این خصوصیات سبک حسی و اینها یک معنای بسیار تلطیف شده ای میتونید در مقام ذات اثبات بکنید. خلاصه خدا فاقد این کمال ها نیست، بلکه این کمال ها را الان و اشد و اکمل دارد، ولی ما اصلا سنخش را ندونیم چیه. ولی الحمار والبهائم حالتون طیبتون ولذیذه، بگیم که اینا هنوز جمله تمام نشده، لا یتوهم العاقل، عاقل نباید توهم کند که همه لذت ها همون لذت های بهایم است و این موجودات هیچ لذتی ندارند در حالی که بهایم حالت طیب و لذیذی دارند. اونها حالت خوشی دارند و لذتی میبرند، اما مجردات تام و تابرس ذات الهی هیچ نب اصلا درکی سروری و ابتهاجی درشون پیدا نمیشه. این مبادا چنین توهمی کنید، کلا ابدا اینطور نیست. بل ای نسبت تکون لما للعالیه الهاده الخصیصه، نه تنها اونجا لذت و ابتهاج عالیه هست، بلکه اصلا طرف نسبت نیست با این لذت های حیوانی. ولیکن نان نتخیل هازا، این رو ما اجمالا میتونیم یک تخیلی بکنیم که یک چیزی اونجا باید باشه، اما حقیقتش نمیابی که اون لذتی که در مبادی عالیه هست چیه. ولم نعرف ذالک بالاستشعار، به اینکه دقیقا اون را درک بکنیم. استشعار از ماده شعر است، یعنی ریز دقت کردن، به دقت چیزی را دریافتن. اینجوری درک نمی کنیم، بل بالقیاس، از راه قیاس میگیم مایی که مثلا موجود ضعیف چنینی هستیم کمالی داریم، هر موجودی که اکمل باشد کمال بالاتری میبایست داشته باشد. فحالنا اندهو، حال ما نسبت به چنین کسی که حال الاصم الذی لم یسمع فتو، یک کر مادرزاد که هیچ وقت صدایی نشنیده، میداند صدای خوشی هست اما نمیدونه چجون خوشیش. ما هم میدانیم خدا یه چیزیش که نجلها انسمیه لذتن دارد، ولی نمیدونیم چگونه است. حال ما مثل همین حال این کر هست، فی عدم تخیل لذت لحنیه، لذت لحنی را، لذت آهنگ های خوش را این نمیتونه درک بکنه، ولی میدونه هست و هو متیقن لطیبه ها، میدونه که چنین چیزی هست و خوش است این آهنگ، ولی نمیدونه کیفیتش چجوری. اینم یه مطلب. و ایضا مطلب دیگه، ممکن است یک کمالی به یک قوهی برسد، یک کیفیت ملایمی به قوه مدرکهی برسد و اون قوه اونو درک نکند. چرا؟ برای اینکه این قوه اشتغال به چیزهای دیگری داره، چون اشتغال به چیزهای دیگری داره نمیتونه اینا درک کنه. فإن الكمال والأمر الملائم قد يتيسر للقوة الدراكة وهناك مانع أو شاغل للنفس فتكرهه، یا اصلا درک نمیکنه یا کراهت پیدا میکنه. مثل آدم مریضی که از بعضی مریض ها هستن از شیرینی خوششون نمیاد و تو اثر ضده علیه، از این کراهت داره و ضدش را ترجیح میده. مثل کراهیت بعض المرضا لطعم الحلو و شهوتهم لطعوم الردیت الکریهت به ذات، طعمهای بد را خوششون میاد و طعم شیرین را خوششون نمیاد. و رو و مالم یکن کراهیتون لکن عدم و کانه عدم و الاستلزاز، ممکن است که از چیزای ملز بدشون نیاد اما اصلا ده لذتی نبرن به خاطر اینکه مشغول چیز دیگری هستن، توجهشون جای دیگری است. کل خائف یجد الغلبه او لذه فرایش اروبه ها، یک کسی که مثلا از سگی یا از پلنگی شیری ترسیده و داره فرار میکنه، ممکنه پاش تماس پیدا کنه با مثلا گیاهای نرمی که اگر در حالت طبیعی بود لذت می بود، یا بوهای خوشی به دماغش برسه اگر در حالت عادی بود لذت می بود، اما در اون حالت ترس به واسطه غلبه ترس برش توجهش معطوف به فرار هست، اصلا از اینا لذتی نمی بود. و ایضا فانه قد تكون القوه الدراكه ممنوعه بضد ما هو کمالها، گاهی قوه دراکه مبتلا شده به چیزی که ضد اون کمال و حالت ملایم هست. ولا تحس به ولا تنفر عن، اصلا هیچ احساسی نمی کنه، نه احساس می کنه نه نفرت ازش پیدا می کنه. حتی اذا زال العائق، تا اون مانع برطرف بشه اون وقت درکش می کنه. این مقدمه هم را برای این ذکر می کنه که ممکن است اون حالت شریف الانم برای انسان پیدا شده، ولی در اثر اشتغالی که به تدبیر بدن داره توجهی به اونها نداره، ازش لذت نمیبره، عائق داره فعلا. وقتی این عائق مادی برداشته شد در عالم دیگه اون لذت ها ظهور میکنه. حتی اذا زال العائق و رجعت الى غریزتها، یعنی حالت طبیعیش، تعذت بهی، اون حالت میبایست ازش متعذی بشه اون وقت ظاهر میشه و متعذی میشه. فهین ادن و فروبما لا یحس به مرارت فمیهی، مثل که آدمی که دهنش تلخه، تبدارهایی هستن که دهنشون تلخه ولی تلخیش خودشون درست درک نمی کنن. وقتی اون مزاجشون صاف شد و اینها، اون وقت فهمن حالا تازه دهنشون تلخه، دیروز هم بود و درک نمی کرد، امروز که مزاجش این مقداری صاف شده حالا اون تلخی رو درک میکنه. فروغ ما لا یحس به مرارت فمیهی الا ان یصلح مزاجه و یستنقا اعضاؤه یا یستنقی اعضاؤه فهین اذن ینفر عن الحار العارضه له، اون وقت از این حالی که براش پیدا شده نفرت پیدا میکنه، مثل اینکه امروز خیلی وقت گذشت. این دو سه سطر رو بخونیم. و کذالک قد یکون الحیوان غیر مشتهن للغذا، البته حیوانی هستش میل به غذا نداره، ولی کار هن له، در صورتی که این غذا خیلی براش ملایم و موافقه، و یبقا علیه مدتا طویلتا فاذا زال العائق عاد الى واجبه فی طبعه، وقتی اون مانع برطرف شد اون وقت اشتهاش گل میکنه، اون وقت احساس گرسنگی شدید میکنه. فاشتد جوعه و شهوته للغذا حتی لا یصبر عنه، و در این حال اگه غذا پیدا نکنه یهلک، و یهلک اند فقدانی. و قد یحصل سبب الالم العظیم، عکسش هم هست، اسبابی برای اینکه درد شدید پیدا بکنه موجود میشه، مثل احراق نار و تبرید زمهریر، الا ان الحس معوفن، حس دستی که بیهوش بیحس شده، در اصل داروی بیهوشی، مثلا وقتی بیهوشی عضوی شده این حرارت و بروده رو درک نمی کنه تا اون حالت از ازایل بشه. فلایت از البدن حتی تزول الافه فیوهز هینه ازن بالعلم العظیم. اعاذنا الله تعالی.